فرمود که وقتی که وارد مسجد حرام که میشید فدخله حافیان، اولین که پابرنه برید. البته حالا دیگه زمان ما الحمدلله خیلی خوب شده که مخصوصا در کشور ما در حرم ها در عتبات اینا خیلی خوب شده که کفشداری داره، کفششون رو میدن تحویل کفشداری میدن، به دیگه همراه خودشون ور نمیدارن ببرن تا کسی استرار نداشته باشه. وقتی تو حرم که میره مطلوب نیست که کفش تو پلاستیک بذاره همراه خودش ورداره. بله وقتی استرار چاره ای نیست، این همه جمعیت رو کفشداری هم توانایی نداره، کفش بردن داخل حرم مانعی نداره، ولی وقتی که داخل حرم که میریم نباید که کفشمون همراهمون باشه، یا حالا اگر مثلا لباس کثیفی هم داشتیم که حالا قراره که بدیم یه جا اتو بزنن قرار بشه اینا رو همراه خودمون نباید داشته باشیم. توجه داشته باشیم که وقتی که در حضور ولی خدا که داریم میریم، هم ظاهرمون عیانه هم باطنمون عیانه، هم زیر عبا و چادرمون عیانه هم تو مشتمون عیانه، همه اینها عیان هست. بنابراین ادب اقتضا داره که وقتی زیارت مشرف میشیم سعی کنیم کفشمون رو بالاخره واگذار کنیم به کفشداری و اونا نگه دارن. البته خیلی هم خوب هست. حالا اگر چاره‌ای نیست دیگه، حالا برخی زیارتشون گونه‌ای است که حتما از پایین پا وارد میشن از بالا سر هم خارج میشن، اگر اینجوری باشه دیگه حالا در فرط استرار مخصوصا با این حرم‌های بزرگی که حالا هست که به راحتی نمیشه دور بزنیم دوباره کفشمون از اونجا برداریم، اینو مانعی نداره. می‌فرمایید وقتی که می‌خوای جایی بری، حالا اینجا فرمود که وقتی می‌خوای وارد مسجد حرام بشی، بنده عرض می‌کنم خدمتتون وقتی که هر جا که وارد میشین که برای عرض عبادت اظهار و عبودیت نسبت به خدا هست، باید حافیان باشد، باید پابرهنه باشد. باید این پابرهنگی، یعنی این می‌دونین که آدم وقتی کفش که داره قدری بر هیبتش افزوده می‌شود، کفش رو در میاره از هیبت کم میشه، وای به روزی که جوراباش هم در بیاره دیگه اصلا کاملا میشه بیابانگرد. این هیبت باید شکسته بشود. نوع لباس هم ممکنه همین گونه باشه، من تا دیگه حالا در این شرایط و احوال ممکنه که خیلی اینا رو نشه رعایت کرد خیلی بهش نمیپردازیم. به هر حال وقتی وارد مسجد حرام که میشوید پابرهنه وارد شوید. این در اون زمان پابرهنه نمیرفتن با کفش. باز وقتی میگه پابرهنه، نه اینکه کفش سنگ مرمر کردن، سرامیک کاشی کردن، که خاک بوده سنگ بوده، جمعی با همون شطور سوار میشدن گرد خانه خدا زیارت میکردن. البته بر اساس فقه مجازه، برای اساس فقه برای خلق خدا مجازه، اما برای پیامبر خدا نه فقط مجازه بلکه هر گونه خودش تصمیم میگیره مطلوبه. یعنی اگر مثلا پیاده زیارت کردن مستحب باشه، این مستحب برای من و شماست، اما برای وجود اقدس پیامبر صلوات الله و سلام علیه و خانون پاکشون خودشون میدونن کدامشون مطلوب مطلوب نیست. احکام شرعی خب دیدین که چقدر با هم دیگه تفاوت داره دیگه. بسیاری از احکامی که مربوط به طهارت هست، نجاست هست که مانند اینها، اینا تفاوت اساسی دارد. اگر بیشترش هم بخوام خدمتتون عرض کنم که دیگه جای اعجاب هست، برخی از بزرگان و اهل معرفت تصریح کردن دیگه اشاره نیست، یعنی کاملا عیان و آشکار گفتن که خاندان پیامبر بدون استثناء از وجود مبارک پیامبر و همه کسان اون پنج تن و همه نسل های اونها، اینا طهارت ذاتی دارن. آن کس که طهارت ذاتی داشته باشه طهارت وصفی و فعلی هم داره، و کسی که این گونه طهارت رو داشته باشه اگر کاری انجام داد که به ظاهر خلاف شریعت، این به نظر شما خلاف شریعت، در واقع خلاف شریعت نیست. خب حالا اگر البته اینا رو به ذهن ما دیگه خیلی دور میاد، چون ما نه پیامبر میشناسیم نه ولی خدا میشناسیم نه خاندان پیامبر وقتی نمیشناسیم، ما خیال میکنیم که چون که در تعبیرات و عرفی هم همینطوره دیگه، اگر حالا هر یک از خاندان پیامبر چیزی به ما فرموده باشن خودشون عمل نکرده باشن، میگیم اگر درست بود اول خودشون انجام میدن. نمیگن که اگر کی بود که یکی از این بندگان خدا که در تلویزیون فکر می‌کنم آقای قرائتی بود، خدا حفظشون کنه، میگفت که یه نفر از من سوال کرد که شما این همه دارین مردم رو تذکر میدین، توصیه میدین، امر میکنین، نهی میکنین، همه گفته رو خودتون عمل میکنین؟ میگه سوالش کردم که شما اگر کفاش بودی همین کفاش بودی همین کفش تولید میکنی خودت میپوشی؟ خب نه دیگه، این کفش کسی کفش تولید میکنه یه جفتش رو خودش میپوشه، بقیش رو به خلق خدا واگذار میکنه. ما خیال میکنیم که هرچی رو که خاندان پیامبر فرمودن سیر تا پیاز خودش نه. البته حالا باز خوبه که ولو برای حفظ ظاهر شریعت و رعایت ظاهر شریعت که مقدس است، ما حداقل ندیدیم چیزی رو که در خاندان پیامبر و ذریه معصومش ما ندیدیم که خلاف ظاهر شریعت عمل کرده باشند حالا دچار گرفتاری باشیم. اون ذریه اعقاب بعدی و فاصله های بعدی رو دیدیم خطاب میکنن که اونا هم که اصلا ما طاهر نمیدونیم، اما عالمان و عارفان و عالمان ربانی اونا هم طاهر میدونن. بنابراین میگن شما حق ندارین در بارشون داوری کنید، قضاوت کنید، اون چرا کن انجام دادن این سیئه بود که خدا ایشون پیشتر فرموده است که من تو رو بخشیدم، پیامبر که بخشیده بشه تا اون انتهای عالم رو این مغفرت هر کسی که به نوعی اتصال و ارتباط، البته ارتباط معنوی اهمیت بیشتری داره، ولی عرفا همین ارتباط ظاهری رو هم نکته بسیار مهم میدونستن. به هر حال پیامبر اگه با شتر داره گرد خانه خدا میچرخه، این معنیش نیست که هممون با شتر دنبال گرد خانه خدا بچرخیم. اگرچه فقه مجاز میدونه ولی بندگی مجاز نمیدونه. باید به گونه ای گرد خانه خدا بچرخیم که عبودیتمون آشکارتر باشه، بندگیمون، ذلت نفسمون، حقارت نفسمون عیان آشکارتر باشه. به هر حال فرمودن که پابرهنه برو. عرض کردم خدمتتون پابرهنه مال امروز نیست که فرشش کردن، سنگ مرمر کردن. خب همه پابرهنه میرن، کی که با کفش بره؟ نه، زمانی که سنگ ریختن، خاک ریختن، شن ریختن و بالاخره هم مثل کوچه و خیابون بوده. اون زمان رو میگه تو کوچه و خیابون اگر کفش میپوشیم، ولی در خانه خدا و در مسجد الحرام که وارد شدی با کفش وارد نشو. کفشات رو اینا تأثیر میکنن به سفارشاتی خدای متعال و انبیاء اول العزم فرموده که فرمود فخلن علی، کفشات در بیار، پیامبر خوب ما هستی، کلیم خوب ما هستی، وقتی ولی وارد حوزه عبادت و بندگی و اظهار بندگی که وارد میشی کفشات در بیار. این کفش هم یعنی تمام اون چرا که تعلق به دنیا دارد را در بیار. برای همینه که سفارش شده که وقتی به زیارت وارد میشین چه مسجد الحرام، چه اعتاب و حرمهای مشرفه و مطهر، اینا رو فرمودن که با غسل وارد بشید. غسل نمادی است از خلع تعلقات دنیا، چون که وضوع هم به همین نوع این گونه است، ولی کامل غسل است. فرمود که وقتی که وارد شدی پابرهنه وارد شو، علی سکینه با آرامش وارد شو، عجله نداشته باش که حالا بدو بدو کجا میخوایم بریم، ما برای زیارت امام رضا وارد شدیم، وقتم کمه، باید بدو هم. خب حالا مگه اون وسط چه خبره؟ اون داخل که خبر خاصی که نیست که، امام رضا که اونجا نیست که، مگه امام رضا حبس زندانی است که اونجا باشه؟ امام رضا محیط است بر همه عالم طبیعت، فراتر از اونه. اون تا حالا ما همین عالم طبیعت بسمون هست، امام رضا محیط است بر این عالم طبیعت. بنابراین شما تو هر ثانی باشه امام رضا همونجا هم هست، تو کوچه خیابون خودتون هم باشین امام رضا هست. خب معکم اینما کنتم، اگر شما به اون معیت ندین، ولی اون که معیت دارد که، اون ناظر است، اون مراقب است، اون نگاه میکند. اون تعبیر که امام حسین صلوات الله و سلام علیه فرمود ایکون لغیر که من ظهور مولای سلام، این تعبیر در مورد بندگان خاص خدا مخلصین هم قابل گفتن هست. یعنی مگه میشه که چیزی ظاهر باشد اون ظاهر نباشد؟ مگه میشه که چیزی در این جهان اتفاق بیفته و رخ بده و آن خاندان ناظر نباشن، مراقب نباشن؟ امکان پذیر نیست که از محالات هست. یا جامعه کبیر رو ملاحظه فرمایید. بنابراین حالا که او داره نگاه میکنه کجا میخوای بری؟ آرامتر 10 دقیقه وقت داری، بنده زمین 10 دقیقه آرام قدم بزن. چقدر سفارش شده که وقتی میخواین از خونه خارجیشون بره زیاره، قدماتونو کوتاه بردارین، با سکینه، با آرامش راه برین، بدون عجله راه برین. خب به ساعتمون پیوسته نگاه میکنیم، نیم ساعت وقت داریم. حالا در این شرایط حالا که دیگه ابزار وسایل رفت آمد زیاد هست، بالاخره یه تیکه راه رو حداقل انتخاب کنیم که به این دستورات عمل کرده باشیم، با آرامش راه بریم. اینجور نباشه که همینطور با عجله قدم ها رو بزرگ برداشتیم، یکی هم دیدیم یک سری تکان میدیم و با عجله. بله، سر تکان دادن مانع نداره، توجه رو از امام رضا سلب نکردن بسیار خوب، بسیار پسندیده است، ولی اینکه دیگه پیوسته به ساعت رو نگاه کنیم، بدو بدو میخوایم بریم و بدو میخوایم بریم، کجا میخوایم بریم که بهتر باشد از حضور ولی کامل؟ با وقار عبور کنید و حرکت کنید و با خشوع.